ساعت 23:11 شب همراه رادیو فردا هستید. سه انفجار در بغداد، دست کم 63 کشته و بیش از 100 زخمی بر جای گذاشت. محمد جواد ظریف برخی از کشورهای شرکت کننده در نشست صلح سوریه را به حمایت از تروریست ها متهم کرد. سازمان حج و زیارت ایران از وعده مقام های عربستان در رابطه با صدور ویزا برای زائران ایرانی در داخل کشور خبر داده است. درود شنونده گرامی، ژان خاکزاد هستم با مشروع خبرها و گزارش های این ساعت. انفجار سه بمب در بغداد، پایتخت عراق و همیان در روز سه‌شنبه دست کم 63 کشته و بیش از 105 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری رویترز و به نقل از پلیس و منابع پزشکی عراق، یکی از این انفجارها انتحاری بود که در منطقه شیعه نشین اش‌شهاب در شمال بغداد صورت گرفت. در نتیجه این انفجار دست کم 38 تن کشته و بیش از 70 تن زخمی شدند. در رویداد دیگر انفجار بمب کارگزار شده در یک اتومبیل در منطقه الرشی در جنوب بغداد 6 تن کشته و 21 تن زخمی شدند. انفجار دیگر در بازاری در شهرک صدر منطقه شیعه نشین روی داد که 19 تن در پیان کشته شدند. این انفجار 15 زخمی نیز بر جای گذاشته است. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است. به نوشته خبرگزاری رویترز، گروه حکومت اسلامی پیشتر مسئولیت انفجارها در بغداد در هفته گذشته را که حدود 100 کشته بر جای گذاشته بود بر عهده گرفته است. خبرها را از رادیو فردا می شنوید. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران برخی از کشورهای حاضر در نشست صلح سوریه را به حمایت از گروه‌های تروریستی متهم کرد. او گفت نظر ما این است که بازیگرانی که در این نشست حضور داشتند که تعدادی از آنها از گروه‌های تروریستی حمایت می‌کنند به این قناعت برسند که راه حل نظامی در سوریه وجود ندارد و حمایت از گروه‌های تروریستی خطری است که همه و بیش از همه خود این کشورها را تهدید می‌کند. وزیر خارجه ایران در حال این گفته‌ها را بر زبان می‌آورد که آمریکا و برخی از کشورهای منطقه نیز ایران را به دخالت نظامی در سوریه متهم می‌کنند. نشست یک روزه گروه حمایت بین‌المللی سوریه روز سه‌شنبه با حضور نمایندگانی از بیش از 20 کشور جهان در وین پایتخت اتریش برگزار شد. سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت ایران از وعده مقام‌های عربستان در ارتباط با صدور ویزا برای زائران ایرانی حج در داخل کشور خبر داد. وی روز سه‌شنبه با اشاره به بیانیه اخیر وزارت حج عربستان سعودی دلیل خودداری ایران از امضای تفاهم‌نامه حج امسال را عدم درج شروط ایران در این تفاهم‌نامه عنوان کرد. وزارت حج عربستان سعودی که هفته پیش در بیانیه اعلام کرد مقام‌های ایران از امضای قرارداد نهایی شرایط حج امسال خودداری کردند و بر خواسته‌های خود پافشاری می‌کنند، با این حال عربستان سعودی گفت که مانع حضور هیچ مسلمانی در مراسم حج نمی‌شود. بیشتر علی جنتی وزیر ارشاد ایران هفته گذشته اعلام کرده بود که شرایط برای حضور زائران ایرانی در مراسم حج امسال مهیا نیست. در اینجا می‌پردازیم به نخستین گزارش این بخش خبری. ایران می‌گوید با آغاز تحویل سامانه‌های موشکی S-300 دلیلی برای پیگیری شکایت خود علیه روسیه ندارد و دعوای حقوقی میان دو کشور را میتوان عمدتاً حل شده تلقی کرد. موسکو پس گرفتن شکایت تهران علیه روسیه را شرط اصلی پیشبرد این معامله خواند و هشدار داد که تکمیل تحویل S-300 به تهران به دو طرف قرارداد بستگی خواهد داشت. گزارشی از همکارم آنا رایسکایا از شهر کیف در اوکراین.
خبرگزاری روسی برون مرزی سپوتنیک به نقل از حسین صبحانی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نوشت که با تحویل نخستین محموله S-300 مسکو آمادگی خود را برای اجرای این قرارداد ثابت کرده و تهران نیز شکایت علیه روسیه در دادگاه بین المللی را معلق کرده. صبحانی تشریح کرد: می توانیم بگوییم که این پرونده در مرحله تعلیق است و متوقف کردن این دعوای حقوقی نیازمند طی روال‌های خاصی در دادگاه است که به زودی انجام خواهد شد. الکسی پاخرب، حقوقدان و کارشناس مرکز پژوهشی پیرسنتر در مسکو، می گوید از تصمیم تهران برای پس گرفتن این شکایت متعجب است.
Мы отказались продавать Ирану ракеты S-300, которые
ما به ناحق از تحلیل این سامانه ها خودداری کردیم و تهدید محکومیت روسیه در دادگاه بسیار جدی بود. و همین دلیل انصراف تهران از پیشبرد این پرونده که می توانست 4 میلیارد دلار برایش ارزش مالی داشته باشد در برابر تحویل 4 سامانه با فناوری قرن گذشته باعث تعجب است. مگر اینکه امتیازهای سیاسی دوستی با مسکو برای تهران ارزش بیشتری داشته باشد که با توجه به موارد متعدد پشت کردن روسیه به ایران این اعتماد شگفت‌انگیز است. ایران بارها ورق روسیه در بازی با غرب بوده و در حالی که این بازی به پایان نرسیده بعید نمی‌دانم موضوع S-300 بار دیگر کارت این بازی شود. من تا پیش از این که مسکو در گامی مشخص S-300 را به طور کامل تحویل ایران دهد همچنان درباره اجرای این قرارداد بدبینم.
الکساندر فامین، رئیس سازمان فدرال همکاری‌های فنی نظامی روسیه، عصر دوشنبه به خبرنگاران گفت روسیه هرچی در توان دارد برای اجرای قرارداد S-300 با ایران انجام می‌دهد، اما به گفته وی تحویل این سامانه‌ها به پایبندی دو طرف به تعهداتشان بستگی خواهد داشت. وی اضافه کرد: ما تحویل S-300 را آغاز کرده‌ایم و نوبت ایران است که گام‌های لازم را بردارد. او در این باره بیشتر توضیح نداد، اما چندی پیش دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، مسائل باقی مانده بر سر پرداخت هزینه های قرارداد را مانع اجرای آن خوانده بود. از سوی دیگر دمیتری راگوزین، معاون امور دفاعی نخست وزیر روسیه، چند روز پیش به خبرنگاران گفت تحویل S-300 به ایران طبق جدول بندی اجرا می شود و انصراف ایران از شکایات حقوقیش نیز مطابق تعهداتش در چارچوب قرارداد موجود در حال اجراست. ولادیمیر یفسیف، رئیس مرکز پژوهش‌های سیاسی اجتماعی در مسکو، میگوید روسیه و ایران علاقمندند فصل جدیدی را در همکاری‌های نظامی دو جانبه آغاز کنند.
Этот иск возник от того, что в середине 90-х годов Россия недопоставила значительное количество вооружений.
ریشه تصمیم ایران برای شکایت علیه روسیه را میتوان در دهه 90 میلادی جست که در پی توافق با آمریکا روسیه از تحویل تسلیحات به ایران سر باز زد. سپس در سال 2010 باز هم در راستای بهبود روابط با واشنگتن، مسکو از فروش S-300 خودداری کرد. اما اکنون روابط مسکو با واشنگتن رنگ متفاوتی به خود گرفته و مخدوم کردن پرونده S-300 برای روسیه و ایران چه از لحاظ اعتباری، چه مالی و چه برای اینکه بتوانند همکاری‌های خود را گسترش دهند اهمیت بسیاری دارد.
ایران 5 سال پیش در پی لغو یک سویه قرارداد فروش سامانه‌های موشکی S-300 علیه روسیه به دادگاه داوری ژنو شکایت و درخواست 4 میلیارد دلار قرامت کرد. روسیه همواره خواهان پس گرفتن این شکایات بوده، تا حدی که آن را پیش شرط از سرگیری فروش این سامانه ها به ایران اعلام کرده بود. اما تهران تأکید کرد که این شکایات را بعد از آغاز اجرای قرارداد جدید پس خواهد گرفت. به تازگی مقامات ایرانی از تحویل نخستین محموله در چارچوب این قرارداد خبر دادند و خبرگزاری ها از بنوایش در آمدن بخش های از S-300 در جه روز ارتش در 29 فروردین گزارش دادند. آن رئیس که رادیو فردا.
آنچه تا کنون در 69 مین دوره جشنواره فیلم کن گذشته است.
رانو
رانو
بودو بیا نسی.
این هفته در مجله هفتگی صحنه، چهارشنبه 8 و 11 شب، پنجشنبه 10 صبح و 1 بعد از ظهر و جمعه 12 ظهر از رادیو فردا.
سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کرده اید برای کسب خبر و آگاهی از رویدادهای ایران و جهان و به این رادیو اعتماد دارید. رئیس سازمان غذا و دارو و معاون وزیر بهداشت میگوید وضعیت نمک، شکر و اسید چرب ترانس در مواد غذایی کشور وخیم است و از اعمال فشار بر نانوایی‌ها برای کاهش نمک در نان خبر داد. به گفته رسول دینارمند، دولت باید برای جلوگیری از بیماری‌های 5 تا 10 سال آینده گریبان مردم را می‌گیرد، ضرب العجلی را در صنعت غذا تعیین کند. همکارم آزاده اسدی از رادیو فردا در مورد این هشدار معاون وزیر بهداشت با مجید محمدی، جامعه شناس در آمریکا، گفتگو می‌کند.
مشکل اصلی امروز در ایران افزایش بی‌حساب و خارج از کنترل بیماری هاست. بیماری قند، بیماری فشار خون، بیماری قلبی. خب طبعا بخش قابل توجه اینها به مسئله تغذیه برمیگرده. متاسفانه در ایران جامعه آگاهی چندانی از مواد غذایی که میگیره نداره. بخش های آموزشی و پژوهشی کشور برمیگرده که اینها کوتاهی دارن در اینکه اطلاعات کامل رو به مردم بدن.
به هر حال مردم میدونن که چه چیزهایی برای تغذیه سالم و برای سلامتشون مضر هست. میدونن که روز به روز به خطر سکته‌های قلبی و مغزی و کلسترول بالا و افزایش فشار خون نزدیک‌تر میشن. چرا این تغییر نگرش در مردم شکل نمیگیره که دولت میگه ما باید ضرب العجل تعیین کنیم؟
مردم به طور کلی میدونن که نمک زیادی یا شکر زیادی یا روغن زیادی اینها براشون مضر هست. اما وقتی یه غذایی رو تهیه میکنند، اطلاع کافی در مورد اون غذای خاص ندارند. میزان نمک، شکر، چربی بر روی غذاهای آماده یا نون، شیرینی، اینا از طریق برچسب‌های روی بسته‌بندی‌ها اطلاعات کافی به افراد داده نمیشه. یا اطلاعات روی مواد غذایی وارداتی عمدتاً به زبان‌های خارجی است و مردم نمیتونن این اطلاعات رو بگیرن. یه بخشش هم ناشی از مسئله اطلاع رسانی نیست. غذاهای آماده ارزان‌تر هستند در همه جای دنیا و از جمله در ایران نسبت به گوشت، سبزیجات خام و لبنیات که اینها مواد غذایی اصلی هستند. 2/3 جمعیت ایران قدرت خرید کافی برای تهیه این گونه مواد غذایی خام و سالم رو در ایران ندارن. خب طبعا میرن به سراغ غذاهایی که غیر سالم هستند. در ایران قیمت نوشابه ارزان‌تر هست از قیمت شیر. اما مشکل غذاهای آماده در ایران به نظر من عام هست و صرفاً طبقات فقیر رو شامل نمیشه. در جوامع توسعه یافته طبقات مرفه، متوسط بالا، تحصیل کرده ها نسبت به غذا حساسیت بیشتری دارند و اصولاً تغذیه جایگاه ویژه‌ای در تحصیلات دانشگاهی و اطلاع رسانی در رسانه ها داره. متاسفانه در ایران اینها در سطح پایین‌تری قرار میگیره.
فرض کنیم این چیزی که شما میفرمایید، این که مردم اطلاع کافی در مورد فرایند غذاها ندارن و به دلیل ارزان بودن سراغ غذاهای آماده و فست فود میرن، چرا باید صنعت غذای ناسالم که تغذیه بد رو رواج میده اینقدر همه گیر بشه و در کشور رواج پیدا کنه که حالا دولت بگه ما میخوایم ضرب العجل بهداشتی تعیین کنیم برای صنعت غذا و کمی به مردم هشدارهای سنگین تری بدیم در مورد نوع تغذیه شون؟
اگر به وجه نظارتیش سوال شما ارجاع داشته باشه، مشکل در دولت هست.
بیشتر آقای محمدی بخش تولید صنعت غذا هست در کشور. از لحاظ اینکه به هر حال این یک رابطه دو طرفه هستش، اگر دولت میگه باید وضعیت سلامت مردم رو یکم جدی‌تر بگیریم، چرا این نوع غذاها داره در کشور تولید میشه یا وارد میشه؟
علتش این هست که تولید غذاهایی که کیفیت پایین‌تر رو داره آسان‌تر هست، سریع‌تر می‌شود با فریز کردن اینا در اختیار مردم قرار داد. خب طبعا بخش تولیدی میره به سراغ این غذاهایی که کیفیت پایین‌تری داره اما قابلیت تولید انبوه رو داره. یک جمعیت 80 میلیونی رو شما اگر بخواید تغذیه سالم براشون تأمین کنید، خب طبعا این نیازمند هزینه بالاتر، قدرت خرید بالاتر، نظارت پژوهشی بیشتر هست. یعنی این مجموعه، این چرخه رو نگاه بکنید، همشون در یه جاهایی این زنجیره مشکل داره. یک بخشش در واقع به خود مردم برمیگرده که حساسیت کافی نسبت به ورودی به بدنشون ندارن. یک بخش هم برمیگرده اصولا به ساختارهای اقتصادی کشور و ظرفیت پایین تولید غذاهای سالم. بخش دیگرش هم به دولت برمیگرده که اصولا مسئله دولت در ایران مسائل بنیادی کشور نیست. دولت کارکردهای دیگری در ایران داره.
غذای سالم در ایران. صدای مجید محمدی، جامعه شناس در آمریکا، در گفتگو با همکارم آزادی اسدی رو میشنیدید. 2042-02-21-12-21-12 شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا. تا ساعت 23:30